راحتی قابل حل نیست. ما سعی کنیم پذیرش خطای فرد مقابل رو داشته باشیم، پوزش و عذرخواهی او رو طلب کنیم و بپذیریم و در مقابل اون خطایی هم که خودمون مرتکب شدیم، اون خطای خودمون رو هم به گردن بگیریم. ما خیلی اوقات تو گفتگوها ساعتها وقت میذاریم اما نمیتونیم فرد مقابل رو قانع کنیم که خطا از تو بوده، یا فرد مقابل ساعتها وقت میذاره اما من نوعی معترف به این نیستم که خطایی از جانب من بوده. به فرد مقابل میگم تو عصبانی شدی، میگه خب اون یه کاری کرده که من عصبانی شدم. میگم تو زدی شکستی، میگه چون اون یه کاری کرد. یعنی ما عموما مسئولیت رفتارمون و دلیل خطامون رو عموما به فرد مقابل، اگر اون این کارو نکرده بود این اتفاق نیفتاده بود، اگر اینطوری نگفته بود من هم جواب اون رو نمیدادم. ما سعی کنیم خطای دیگران رو بپذیریم و در مقابل خطایی که مرتکب شدیم خیلی سریع و فوری و فوتی خطای خودمون رو تبیین کنیم و در مقام عذرخواهی و پوزش بر بیاییم. این میتونه خیلی از مقوله های احتمالی بعدی رو حتما و حتما مسدود بکنه و شرایط بهتری رو تو رابطه ایجاد کنه.
خیلی هم توی این قسمت دوباره دو دسته میشن، خیلی ها فقط یه پوزش و یه ببخشید، بعضیا نه واقعا دل به دریا میزنن، در صدد جبران هم برمیان، یه مقدار اون غروره رو بیشتر در خودشون میشکنن. این خیلی میتونه جای امیدواری باشه در زندگی مشترک و طرف مقابل رو.
ببین شما وقتی خطایی
به قول شما ذوق زده
کنه، ببین وقتی شما خطایی رو مرتکب میشی از من عذرخواهی میکنی، قشنگترش اینه که حتما صافکاری و اون جای اون خطا رو هم پر کنی. یعنی شما بالاخره خطا مرتکب شدی، عذرخواهی صرف نه. شما خیلی اوقات دست به جبران میزنی، دغدغه خاطر پیدا میکنی که یه جوری جای زخم ایجاد شده رو ترمیم کنی. اون دیگه چیز فوق‌العاده و ایدئالیه که برای سفت کردن این رابطه و محکم کردن این رابطه حتما و حتما ضرورت داره.
بسیار عالی. در برنامه خانه مهر امروز داریم در مورد عشق ورزی و ماندگاری عشق در زندگی مشترک با شما صحبت میکنیم از رادیو معارف، و به طور ویژه امروز داریم در مورد ارتباط کلامی موفق بین طرفین در زندگی مشترک و حتی خارج از خانواده با شما عزیزان صحبت و گفتگو میکنیم. بریم یادداشت های خانوادگی رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
یادداشت های
خانوادگی.
سلام، امروز قصد داریم از یک موضوع مهم با هم صحبت کنیم، اظهار عشق در خانواده. برای اظهار عشق لازم نیست هدیه های آنچنانی بگیرید. یکی از بهترین و ساده ترین راه ها این است که با همسر خود صحبت کنید. بله، به همین سادگی. سخنان مهرامیز و حتی صحبت از اتفاقات شیرین روزانه می تواند زوجین را به هم نزدیکتر کند.
مامان، برای چی فک بابا تیمور رو با هم پیچی کردی؟ چی شده آخه؟
چه میدونم؟ از آقای راوی بپرس، کار آقای راویه.
یعنی بابا تیمور با آقای راوی درگیری فیزیکی پیدا کرده با مشت و لگد و امچکی و اینا، بعد فک بابا هم شکست.
بچه چرا حرف مف میزنی؟ آقای راوی گفت برای اظهار عشق به جای هدیه دادن با هم حرف بزنید. بابا تم امروز مرخصی گرفت و نرفت سر کار، از کله صبح تا اله شب از زمین و زمان حرف زد که دیگه نخواد هدیه بده. آخرش هم فکش درد گرفت و دچار انحراف شد و رفت تو آتل. بله دیگه، چی داره میگه بابا؟ اسکندر چی میگه؟
داره میگه که من موندم چی جوری خانوما این همه از فک چی استفاده میکنم، ولی از این مشکلات هم ندارن. چه جوریه؟ آره،
در گفتگوهای کلامی به جای اینکه از مشکلات روزمره و گرانی و تنگناهای مالی صحبت و نگرانی را در خانواده پمپاژ کنید، با کمی خلاقیت فضای شاد و محبت‌آمیز را به وجود بیاورید.
اه، چرا فضای خونه اینجوریه؟ یه جوری سکوت برقراره که یا تازگی ها دعوا کردین یا دارین برای نیمه دوم دعوا آماده میشی. ف... فکر کنم همینه. آره
بچه
جون چرا حرف بی خود میزنی؟ داشتیم به حرفای آقای راوی فکر میکردیم. بله تیمور یه چیز بگیم.
یافتم خانوم، فهمیدم چی کار کنیم. بذار بنده برم و گوشیمو بیارم چند تا جوک اتوش بخونم، همچین فضا شاد بشه اون بلس.
وای نه تو رو خدا تیمور، خونواده نشسته پای رادیو زشته.
نمیدونم اون چه زشته داره.
آره بابا تیمور، همون مشکلات زندگی رو پمپاش کنی ها بهتره. در آیتمو میبندن، هم خودمون از نون خوردن میافتیم، همین بنده خدا آقای راوی.
خیلی خوب، خیلی خوب. اعتراض وارده. اقلا پشو اون تلویزیون رو روشن کن، یه سریالی ببینیم.
بابا ملودرامای تلویزیون که خود پمپاش غم و غصه و بیمارستان و اینطور چیزاست.
خدا بگم این آقای راوی چه کار کنه؟ داشتیم با گرونی مرغ و پرتقال و گردو و بادوم زمینی و وسایل الکتریکی قشنگ غصه هامونو میخوردیم و میخندیدیم، اومد همه رو خراب کرد. آخه چه کاری؟
من نمیدونم چرا بازنشست نمیشه این آقای راوی.
آره
یه ذره استراحت کن، بذار یه ذره فضا باز بشه، جا باز بشین، جوونو بیان.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده، و همچنان هم فرصت دارید که به سوال مشارکتی برنامه‌مون پاسخ بدید که آیا حاضری تندیس بلورین عاشق ترین همسر رو به همسر خودتون اهدا بکنید؟ چرا؟ و اگر این کار رو نمی کنید به چه دلیل؟ فرصت هنوز هست، این فرصت بسیار مغتنمه، حتما از این فرصت استفاده بکنید. خانم حاجی احمدی در خدمت شما هستیم.
ما در مورد گفتگو و سبکای گفتگو میخوایم صحبت کنیم. گفتگو یک تعامل بین حداقل دو فردی است که در مورد موضوعات و مسائل مختلف خودشون کلمات بین اونها رد و بدل میشه برای انتقال مفاهیم، ایده‌ها و دیدگاه‌های مختلف. اما ما مدل‌های گفتگوهامون چجوریه؟ این داد و ستد، این رفتار متقابل تو چه مدل‌هایی برگزار میشه و چرا خیلی از گفتگوها نتیجه نداره؟ خانم شیرعلی، قانون گفتگو قانون گوینده و شنونده بودنه. قانونی که یک نفر حرف میزنه، یک نفر گوش میده، و گاهی اوقات این تعادل بین گوینده و شنونده بودن میتونه یک گفتگو یا یک تعامل رو به حد بهینه و مطلوب سوق بده. مدل‌های گفتگو، یکی از مدل‌های گفتگو گفتگوی منفعلانه است. گفتگویی که یک نفر فعاله و یک نفر مقابل منفعل عمل میکنه. یک نفر برای خودش حرف میزنه، برای خودش بیان میکنه و فرد مقابل مسکوت، ساکت، بدون هیچ کلامی رد و بدلی، فقط نقش یک آدم منفعل رو بازی میکنه و هیچ فرکانسی، هیچ شاید فیدبکی، هیچ واکنشی، هیچ چیزی از خودش مخابره نمیکنه. خیلی اوقات زن و شوهرهایی که به ما مراجعه میکنن میگه من برای خودم حرف میزنم.
درسته.
حرف میزنم، نمیگه آره، نمیگه نه، یه خورده منو نگاه میکنه، یه سری تکون میده، تموم میشه. من نمیفهمم.
هست. با در و دیوارم.
جمله من درسته، مخالفه، موافقه، میخواد چیکار کنه، تصمیمش چیه؟ گاهی خود احساس میکنه مثلا شوهرم یا خانومم گوش شنوا، یعنی حتی شنیدنش هم مشکل داره، مشکل ناشنوایی داره، چون من هیچ عکس العملی از فرد مقابل. بعد آقا توضیح میده خب من خودم آدمی هم که خودم هم حرف نمیزنم، خب حرف زدن رو خیلی باش راحت نیستم و ترجیح میدم که تو خیلی از مواقع سکوت کنم. رابطه متقابل همه چیزش متقابله، جاها عوض میشه. گاهی اوقات شما شنونده هستی، گاهی اوقات من گوینده، گاهی اوقات گوینده و شنونده بودن رو به هم تقسیم میکنیم و گاهی اوقات در اون صحنه گفتگو حضور فعال داریم، یعنی دقیقاً شنیدن واقعی رو انجام میدیم، دقیقاً گوینده یا واقعی متکلم وحده نیست، متقابلاً. همون چیزی که من دیروز گفتم، تمام حواسم رو من تو گفتگو وارد عمل میکنم، به موقع بله میگم، به موقع خیر میگم، به موقع نمیشه میگم، به موقع میشه میگم، به موقع اظهار نظر میکنم، به موقع فقط با شونه هام حرکت نشون نمیدم، کلمات مناسب اون موقعیت یا متناسب با اون چیزی که دارم میشنوم برای فرد مقابل ارائه میدم. خیلی از گلایه های افراد از سکوت‌های نابجا یا عدم تحرک و فعالیت فرد مقابل تو مباحث گفته بود. شما تصور کنید من و شما مقابل هم وایستادیم، شما داری از یه چیز بازوق و پرهیجان صحبت می‌کنی با کلی شاید احساس خوب و مطلوب ورجه ورجه میکنی، هیجانهای مختلف رو نشون میدی و من نقش یک فردی شبیه دیوار رو دارم بازی میکنم. با حرکتهای شما هیچ فیدبکی رو من شامل حال شما نمیکنم.
بعدم که میگه خب گوش دادم دیگه چی بگم، همچین با آرامش که طرف رو به زمین میزنه.
مگه تو نمیخواستی گوش بدی؟ خب گوش دادم. من دارم از موفقیت بزرگ خودم حرف میزنم، من از پیروزی دارم حرف میزنم، من از غم خودم دارم حرف میزنم، من از شادی خودم دارم حرف میزنم، من دارم از یه چیز غم انگیز صحبت میکنم، من دارم گلایه از مادر شما میکنم، من گلایه دارم از دوستم میکنم، من دارم از قصه‌ام میگم، من دارم از نداریم میگم، من دارم میگم ندارم، من دارم میگم کاسبی بده، من دارم میگم امروز خستم. بعد میگه که خب من چیکار کنم؟ یعنی به نظر میرسه اصلا نمیشنوه من چی میگم.
درسته.
خب به من چه ربطی داره؟ حالا اینا رو میگی که چی؟ یعنی خیلی اوقات ما داریم با یک جسم فقط ارتباط برقرار میکنیم و نه حس خوب، نه حس بد، نه همراهی، نه همدلی، نه درد، و خودمونم میگیم که حالا برای کی گفتم؟
گفتن و نگفتنم چه تأثیری داشت؟
که دقیقا اون واکنش مستمن خیلی اوقات میگن گوینده رو بر سر ذوق آورد. واکنش هایی که شما نشون میدی، عکس العملی که تو بحثی که داری مشارک، خوب این کارو کردی چی شد، خوب اینجا رفتی چه اتفاقی افتاد، راستی فلانی چه اتفاقی برای، یعنی اون تعاملی که من از گفتگو آخ یه احساس خوب، یه مکالمه خوب آمد، یه مدل گفتگو منفعلان است که انشالله قسمت نشه. مدل دوم گفتگو،
اجازه میدید ما یه فرصت داشته باشیم این مدل منفعلانه رو گوشه ذهنشون عزیزان شنوندمون داشته باشن، به قول شما انشالله قسمت هیچ زندگی مشترکی نشه. و جا داره از همینجا تشکر بکنم از همه عزیزان شنوندهی که در برنامه امروز خانه مهر جشنواره ما رو پر از تندیس بلورین کردن. دست مریضا.
تندیس بلورین عاشق‌ترین همسر اهدا می شود به،
من میخواستم بگم که آره من این تندیس رو به همسرم تقدیم میکنم، به خاطر اینکه سالهای سال من، ما وقتی ازدواج کردیم دوتایی سنمون کم بود، من 15 سالم بود و ایشونم 21 سالش، 40 ساله که زندگی کردیم ولی از گل بالاتر به من نگفته، همیشه رعایت کرده، همیشه مدافع من بوده و همیشه کمک من بوده. تونستیم توی این 40 سال کنار هم زندگی کنیم، به هم اعتماد داشته باشیم، هم دیگر رو دوست داشته باشیم، حتی بچه های من جلو پدرشون پاشون رو دراز نمی کنن.
تندیس بلورین عاشق‌ترین همسر اهدا می شود به
طباطبایی از قم. من تندیس عشق رو میخوام به همسرم تقدیم کنم، چون که او در زندگی بسیار راهنمای زندگیم بوده. فاطمه خانم از ساوه گفتن من تندیس بلورین بهترین عاشق و تقدیم همسرم آقای مشهد خانی میکنم، چون ایشون خیلی خیلی پر محبت هستن.
تندیس بلورین عاشق ترین همسر اهدا میشود به،
من تندیس بلوجه رو تقدیم همسرم میکنم که 42 ساله بالاخره با کاستی و پستی و بلندی این زندگی ما سازگاری داشته. ممنونش هستم. فقط ما چند بار که بهش تذکر میدیم که او این قضا شور برای ما بعد نمک نهی بازم نمک میریزه، ولی با ما تقدیم میکنیم، مشکلی نداریم. خدا نگهدارتون. گودرزی سان شهر داریم.
تندیس و تخفیف دادن ایشون.
تندیس بلورین عاشق‌ترین همسر اهدا می شود به
عزیز شما، که ما هم از این طریق می‌خواستیم از همسرمون که خیلی مخصوصا قانع و ساده هست، عزیز شما که و با ما هم کنار اومده تشکر بکنید. من یک ازدواج ناموفق داشتم، یک فرزند از اون ازدواج داشتم، این همسر جدیدمون با این حال که من یک ازدواج ناموفق داشتم، یک بچه داشتم، قبول کردن که را بپذیرن.
تندیس بلورین عاشق‌ترین همسر اهدا می شود به
0919-0517. من تندیس رو تقدیم به همسر مهربانم میکنم، چون صداقت و گذشت و فداکاری نسبت به همه فامیل و خانواده داره. اسم همسر مهربانم منوچهر یونسیانه. خانم سالهی از اصفهان هم گفتن من حاضرم تندیس بلورین عشق رو تقدیم همسرم کنم، چون همسرم بهترین همسر دنیاست. هم فردی با ایمان و متعهد و پایبند به خانواده و هم عاشق و با احساس، و من بعد از 5 سال زندگی مشترک و با وجود یک فرزند هنوز عاشق همسرم هستم و به عشق و دوست داشتن او دلگرمم. تندیس بلورین رو با تمام وجودم به همسر شهیدم اهدا می کنم که با همه عشقی که به من داشت جانش رو فدای عشق حقیقی خداوند متعال کرد و الان هم با گذشت 2 سال از شهادتش خیلی دلتنگش هستم و عاشقشم.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت.
بله، خیلی شایسته است و جا داره که اینجا حالا همه تندیس بلورین هاشون رو تقدیم کردن و تشکر و قدردانی کردن از همسرشون. ما هم از همین جا تشکر بکنیم از همه همسران فداکار شهید و از همه شهدای 8 سال دفاع مقدس که جانانه جنگیدند و شهدای مدافع حرم که هممون مدیونشون هستیم. برای شادی روحشون و متعالی شدن درجاتشون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم حاجی احمدی در خدمت شما هستیم.
ما یه سبک گفتگو رو به نام سبک گفتگوی منفعلانه در مورد صحبت کردیم. ما مدل دوم گفتگو، گفتگوی خصمانه است. خیلی اوقات افراد گفتگوی خودشون رو با سبک خصمانه برگزار میکنن، وقتی حرف میزنن، وقتی چیزی میگن و وقتی مکالمه رو برقرار میکنن که میخواهن اون رنجش ها، اون خصومت ها، اون شاید آسیب ها رو فقط تو مکالمه وارد بکنن. اصلا نمیخوان بشنون، جلو جلو ذهن خانی میکنن، جلو جلو قضاوت میکنن، جلو جلو متهم میکنن، فرد مقابل رو به رگبار میبندن. اصلا اون مکالمه یا اون گفتگو یک مکالمه توأم با آرامش، امنیت و یا مکالمه توأم با عشق و دوست داشتن و رابطه بهینه نیست. افراد به جنگ هم میرن.
درسته.
ممکنه حتی زمان طولانی بین اونها گفتگو رد و بدل بشه، اما ماحصل جز این که همدیگر رو تخریب میکنن، جز این که همدیگر رو مورد آسیب و آزار قرار میدن، این اتفاق نمیفته. مواردی که حالا این سبک گفتگو اتفاق میفته، مواردی که آدم ها رنجش ها و دلخوری هایی براشون اتفاق میفته. قانون گفتگو در حین دلخوری، در حین رنجش و در حین شاید مسئله و موضوع، او هم قوانین و قواعد خاص خودش رو داره. خیلی اوقات ما میگیم در شرایط گفتگو مسائل این مدلی، شما اصلا گفتگو رو در اون لحظه، در اون زمان، در اون موقعیت اصلا اجرا نکنید. گفتگو یک بستر میخواد، یک بستر مناسبی که آدم ها بتونن در یک شرایط متعادل به بحث و بررسی موضوعات بپردازن. مقوله دوم گفتگوی پرخاشگرانه یا خصمانه است که خیلی اوقات متاسفانه آدم ها وقتی شروع به کلام میکنن، جز توهین، جز اهانت، جز بازخواست، جز مقایسه، جز تحقیر، سرزنش و شاید آزار فرد مقابل، چیزی عاید فرد مقابل نمی کنن. اصلا به چیدمان کلمات کاری ندارن، اصلا به چراها و بایدها و نبایدها کاری ندارن، خود رو خیلی خاص هست برتر در گفتگو، یه پله دو پله سه پله بالاتر فرض میکنن و فرد مقابل رو خیلی پایین تر و فقط به جنگ فرد مقابل میرن. گفتگو در حالت جنگ محصلی جز کشمکش بیشتر نخواهد داشت و انتقال مفاهیمی اتفاق نمیفته، چون اونقدر ما با حرکاتمون خراش میدیم به این کلمات که فردی که بر اون کلام رو دریافت میکنه جز رنجش آیدی دیگه‌ای شامل حالش نخواهد.
لابلای حرفای امروزتون یه حرف خیلی امیدوار کننده بود و اون این که شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به یاد گرفتن و حتی مطالعه کردن، به دنبالش دویدن حتی، و برای زندگیتون ارزش قائل باشید. به عنوان حسن ختام برنامه امروز، اگر در این زمینه برای اون کسایی که واقعا امید خودشون رو از دست دادن یا میگن دیگه چند سال از زندگی مشترک گذشته، بچه‌هامون به دنیا اومدن با همین رفتار و با همین سبک زندگی بزرگ شدن، دیگه فایده ای نداره، یه امیدی بدید انشالله به عنوان صحبت پایانی که میتونن موفق باشن و برنامه رو به پایان ببرن.
من انسان هستم، من صاحب اراده و صاحب اختیار، مطمئنن برای حل مسائل و مشکلات هم هنوز اراده فولادین خودم رو به کار نگرفتم. یادمون باشه ما هم کامل نیستیم، ما هم ضعف داریم، متاسفانه این تو فکر ما نیست، همیشه خودمون رو برتر و بدون نقص. امروز به خودتون بپردازید، راه بازه و اراده شما رو فقط طلب میکنه و موفقیت در انتهای جاده منتظر من شما.
بسیار عالی، ممنونم از حضور گرم شما خانم حاجی احمدی. با شما خدافظی میکنیم تا فرصت های بعدی. روز شما هم خوش، خدا نگهدارتون. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز خانه مهر با ما همراه باشید با بخش طب سنتی.
هر سرزمینی با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی و ذائقه افراد جایگاه تنوع غذاییه.
ما غذاهای محلی زیادی داریم. اینم که بعد اینکه برنجم گذاشتم که خیس بخوره، زرشکم گذاشتم خیس بخوره، اونم که حالا طول میکشه تا سرخ شه دیگه. همین یه چای بدم بهتون؟
بابا چه غذایی درست کرده؟
من اصلا غذا پختن خیلی دوست دارم، یعنی غذا پختن برای خانواده هم خیلی دوست دارم. وقتی غذا تو خونم هست احساس امنیت میکنم.
زنان کدبانوی این دیار ظهر و شام عطر خوش غذا رو با اخلاق خوش خودشون قاطی میکنن تا خانه هاشون برای همیشه سرای مهر و محبت و صمیمیت باشه.
با نام خدا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بفهم.
بله، با نام خدا شروع میکنیم. فردا روز جمعه است، امروز پنج شنبه، خیلی از دوره همیها اتفاق خواهد افتاد. زنای کدبانو با سلیقه ایرانی تندیسای بلورین خودشون گوشه آشپزخونه بذارن، یه روکش هم روش بندازن که چرب نشه، خاک نگیره. ما باهاتون کار داریم. خانم دکتر لیلا شیربیگی، پزشک متخصص طب سنتی ایران، پنج شنبه ها یک خوراکی خوشمزه و پرخاصیت رو به ما میگن. خانم شیربیگی صدای بنده رو میشنوید؟
بله،
خسته نباشید.
خدا سلام، قربون شما.
اون بله که بله گفتید معلوم نیست خوابی برای ما دیدی خانم شیربی. سلام، خیلی
خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. ان شاءالله شما و همه شنونده های عزیزمون تو این صبح خیلی قشنگ حالشون خوب باشه و گوش بدن که انشالله ما بخوایم، یعنی من برنامه ریزی کردم که یه سری این دفعه بریم سر خوراکی های خوشمزه. بعضا که حالا وارد فصل حالا بهار هم میشیم و اینا، مردم عزیزمون با یه سری خوراکی های ایرانی فوق العاده با ارزش و در این حال خوشمزه آشنا بشن. در حقیقت امروز من میخوام با اجازه شما در مورد مربای پوست پسته حرف بزنم.
بسیار عالی، من خوردم، خیلی هم خوشمزه است. معمولا خانمای ایرانی به فکر ناروشام خیلی هستن، اما صبحانه رو یه مقدار ازش غفلت میکنن. همش هم داریم پنیر میخونیم، این پنیره رو بذاریم کنار، امروز در مورد مربا میخوایم صحبت کنیم.
ببینید ما مردم عزیزمون حالا میدونن که خیلی از مردم از اون خیلی دچار ریفلاکس هستن، یعنی چی؟ هی صبح ترش میکنن و اینا. الان بعضا خوردن یک سری از داروهای شیمیایی که پمپ حالا استروژنی رو مهار میکنه، اسید رو کم میکنه، برای مردم عزیزم عادت داریم. مثلا روزی صبح ناشتا یه قرص فلان شیمیایی بخوریم که ترشح اسید معدمون کم بشه.
درست.
ما داریم فرهنگ رو به این سمت میاریم که خب به جای این قرص شیمیاییش ما میتونید از یک مربا استفاده بکنید که همون خاصیت کاهش ترشح اسید معده رو داشته باشه و اوضاع ریفلاکس رو خیلی خیلی بهبود بده
و کامتون رو شیرین بکنه. این شیرینی رو به اعضای خانواده هم منتقل بکنید.
ببینید ما مثلا مربای به رو قبلا صحبت کرده بودیم، خب به خاطر تاننی که داشت باعث میشد که وضعیت ریفلاکس رو خیلی بهتر کنه. امروز در مورد پوست پسته میخوام صحبت کنم. پوست پسته اولا کشور ما تولید کننده پسته است، پوست پسته از بین میره و این به قدری دارای خواص عالی هست و به خصوص روی تقویت هضم و به عنوان ما میگیم اصلا پوست پسته مرباش یک هاضم و یک گوارش دهنده عالیه برای معده های ضعیف و بعدش هم یک چیزی که داره از بین میره توی حالا شهرهایی از مثلا رفسنجان و اینا که مردم عزیزمون دارن تولید پسته میکنن چقدر عالیه که ما اصلا این صنعت رو برای مردم عزیزمون ایجاد کنیم که از پوست پسته مربای پوست پسته ایجاد کنن، چون ما فکر میکنیم پوست پسته ایرانی مشابه یک سری از گیاهان دارویی در هند که خیلی هم سخت وارداتش خواص اثر بخش روی گوارش داره.
درسته.
خاطر همین من اولا بگم که پوست پسته چه ویژگی داره، سری روش تطهیر تبخش هم به مردم عزیزمون یاد بدم.
من فقط یادآوری بکنم پوست تازه پسته آور نداریم، پوست سختش رو آسیاب کنیم.
به خاطر همین من منظورم هم بود، یعنی با این حساب ما یک زمانی برای ایده پوسته مربای پوسته پسته داریم، همون زمانی هستش که پسته جمع آوری میشه.
درسته.
این پسته ها باید واقعا خوش بشه و اون پوسته پسته تبدیل به مربا بشه. در حقیقت اون اتفاقی که میفته، ما میگیم پوسته پسته، اون پوست در حقیقت نرم روی پسته مقوی هم معده است، هم قلب، هم کبد. ما چند تا عضو داریم که باید حتما مقوی هی بهش برسونیم و معده خیلی خیلی برامون مهمه و ویژگی که پوست پسته داره به خصوص مرباش حتی برای اسهال ها هم خوبه. یعنی کسی که شکم روش خیلی داره، حالا به جای که باز بره سری یه داروی شیمیایی بخوره، یا مردم عزیزمون خیلیشون دچار کولیت هستن، به جای حالا خوردن، حالا نمیگم داروهای شیمیایی رو قطع کنن، اما به عنوان غذا میتونن از مربای پوست پسته توی صبحانه استفاده کنن، وضعیت شکم روششون و اسهالشون خیلی بهتر میشه. کلن پوست پسته برای بیماری های مزمن به خصوص بیماری های گوارشی خیلی عالیه و طعم خوشی داره و حتی کسایی که خیلی از لاغری زیاد رنج میبرن میگن ما هرچی میخوریم تو بدنمون جذب نمیشه، سریع مواد رو دفع میکنین، سریع باید مثلا مواد بدنمون دفع بشه حالا به صورت مدفوع. پوست پسته مرباش با تقویتی که روی هضم و معده میذاره باعث میشه مواد غذایی جذب سریع تو بدن اتفاقش بیفته. حالا چطوری این مربا رو درست کنیم؟ خیلی خیلی ساده. وقتی که زمان پوست پسته هست، مردم ما خیلی به پسته علاقه دارن و میتونن پوست پسته هاشون رو میریزن دور. زمانی که پوست پسته های تازه میگیرن، اون پوست پسته ها رو بگیرن، توی آب خالص دو سه بار یه جوشی بدن که آبش رو دور بریزن. خب بعد آب شیرین تازه روی آن میریزن و میپزنش. یعنی اول باید پوست پسته با آب شیرین کاملا سوخته و نرم بشه، بعد با شیره نبات به قوام بیارنش. یعنی از همون اول پسته رو تو شیره نبات نریزن، پوت کوزه‌گریش اینجاست. یعنی اول پوست پسته پخته میشه، بعد شیره نبات رو بهش اضافه میکنن. اگر دلشون میخواد آخر سر بهش زعفران و گلاب هم میزنن که باز خودمون میدونیم زعفران و گلاب بسیار مقوی هستش. در حقیقت من برنامه دارم اگر خدا عمری برای ما شروع کنم به یاد دادن انواع مرباها و آشا از یک کتابی به اسم کتاب کشکول که مال خود نویسنده های طب سنتی است. این کتاب عالی اومده، خوراکهایی که ما مردم داره یادمون میره، به مردم عزیزمون یاد میده. ما انشاءالله بریم یک سری غذاهای جدید و مرباهای جدید رو به مردم عزیزمون یاد بدیم.
انشاءالله. ممنونم. من تو مربای پوست پسته خود پسته رو هم خلال کردم، ریختم، خیلی عالی شد همراه با هل.
این که دیگه بی‌نظیره. حالا میگم حتی اگر مردم عزیزمون به پوست خود پسته هم چیز نگن، خیلی سختش نکنن، پوست پسته هم عالی هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر شیربگی. با شما خداحافظی میکنم. انشاءالله فردا صبحانه مربای پوست پسته اگر گیرمون بیاد درست میکنیم. ممنونیم از شما. از شما دوستان عزیز شنوندم بی نهایت سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. آرزو میکنیم جمعه پنجشنبه بسیار خوبی رو پشت سر بذارید، مخصوصا با سر زدن به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. خدا نگهدارتون.
خانه و بچه نان من گر تو میان خانه ای، خانه و بچه نان من گر تو میان خانه ای.
عیز شرار عشق تو،
عیز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه.